أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حكم قنوت در نماز بود. روایاتی رو مطرح کردیم که ظاهر در وجوب قنوت بود در هر نماز فریضه‌ای. رسیدیم به روایت پنجم که موثقه سماع است. سألته عن القنوت فی ای صلاة هو، فقال کل شیء یجهر فیه بالقراء فیه قنوتون. که عمده اشکال این بود که این موضع قنوت رو بیان میکنن، نمیگه واجب است یا مستحب. قنوت در نمازهای جهری است که اینم حمله بر تقیه میشه به خاطر روایاتی که آمده بود که از امام سوال کردن، مثل ابو بصیر. امام همین جواب رو که داد، بعد گفتن ما از امام باقر شنیدیم که قنوت در همه نمازها هست. بعد حضرت فرمود که این نشیعت ابی اتوه مسترشدین فعفتاهم بالحق ثم اتونی شکاکن فعفتیتهم به تقیه. معلوم میشه که این که بگیم قنوت در نمازهای جهریه است، این امام که این رو فرمودن، این ناشی از تقیه بوده. اشکال ممکنه شما بکنید تقیه از کی؟ عامه که اصلا در غیر نماز صبح مشروع نمیدونن قنوت را، مشهور عامه. بلکه ابو حنیفه در نماز صبح هم گفته مشروع نیست. تعبیری که در کتب عامه هست میگن وقیل یقنت فی صلات الجهر کلها. این تعبیری است که در کتاب مغنی ابن ادامه هست، جلد 2 صفحه 587. یا در بدایت المجتهد هست که وقال قوم بل یقنت فی کل صلاتن. این شاذ و الا مطرح میشه که تعبیری که مطرح میکنند در نیل الاوتار داره که وقع الاتفاق على ترک القنوت فی اربع صلوات من غیر سبب و هی از ظهر و العصر و المغرب و العشاء و لم یبقى الخلاف الا فی صلات صبح و فی صلات الوتر. یا اون تعبیری که نقل کردیم که باز در کتاب مغنی ابن قدامه بود که ولا یغنت فی غیر صبح من الفرائض. عبدالله هم که عبدالله ابن احمد حنبل هست، از پدرش نقل کرد که پیغمبر ثابت نشده که قنوت به جا آورد الا در نماز صبح. پس گفته میشه که آقا این که شما میگید که امام تقیه کرد فرمود قنوت در نمازهای جهری است، از کی تقیه کرد؟ از عامه؟ عامه که فقط میگن در نماز صبح قنوت است، همون رو هم ابو حنیفه قبول نداره. از قیله که معلوم است قائلش کیه، که القنوت فی صلوات الجهریه کلها، که امام تقیه نمیکنه از یک گروه شاذ. جواب اینه که تقیه نسبیه. امام خب نظر مبارکشون این بوده که قنوت در تمام نمازها هست. میخواستن این مطلب رو بگن خلاف تقیه بود. ولذا تقیه نسبی این بود که بگن در نمازهای جهریه هست. تقیه کامل این بود که بگن لا تقنط الا فی صلات الفجر. حالا اکمل از این تقیه اینه که بگن لا تقنط اصلا، که اون دیگه حالا خیلی دایی نبود، چون بالاخره غیر ابو حنیفه قنوت در نماز فجر را قبول داشتن. پس امام لزومی نداره بگیم تقیه کامل کرده باشه بعد بگیم خب این که امام بفرماد القنوت فی الصلوات الجهریه کلها تقیه کامل نیست، که چون عامه اینو قبول ندارن. عامه اینو قبول ندارن ولیکن تحمل شنیدن این رو بیشتر دارن تا اینکه کسی بگه که در همه نمازها قنوت هست. او رو مخالف سنت پیامبر میدونن، میگن روایت داریم پیامبر قنوت نکرد مگر در نماز صبح و نماز مغرب، ای در نماز ظهر و عصر قنوت نمیکرد. و شما میایید میگه که تو همه نمازها قنوت هست، این خلاف تقیه، خلاف شدید تقیه است. اما اگر امام بفرمایند در نمازهای جهریه قنوت هست، این تقیه نسبیه، یعنی درگیر شدید با عامه نمیشن، میشن منتقد عامه. منتقد عامه شدن برای عامه قابل تحمله، اما بشه برانداز، خب عامه تحمل نمی کنن. اگر امام میفرمود که آقا اصلا این حرف باطله، قنوت در همه نمازها هست، عامه میگفتن عجب حرفا چی، این خلاف سنت پیامبره. امام باقر علیه السلام چون اصحابش اومدن حق رو بشنوند، فرمود قنوت در همه نماز هست. ولیکن امام صادق میفرماد ان و اتونی شکاکن، خب امام به اونا بفرماد که تو هر نمازی قنوت هست، اونا با اون ذهنیتی که از فقه عامه گرفتن وحشت میکنن. اما این که امام بفرماد به اونایی که در نمازهای جهری اینقدر وحشت نمیکنن، میگن بالاخره یه قولی از عامه هست. نه، قولی که بوده و قیله، اون که گفت وقیل یغنت و فی صلات الجهر کله ها، آن وقیل است دیگه، این قول شازه. حالا باز این قیله ما برامون روشن نیست، قائل سنیشون نگفتن وقیله. حالا اول خطاب گفت یغنت و فی الفجر و المغرب لأنهما صلاتا جهر فی طرف النهار، روایت از پیغمبرم نقل میکنن اینها. این که یغنت و فی صلات الجهر کله ها نسبت داده شده به قیله. حالا اگر واقعا یک گروهی از عامه اینو میگفتن، خب به قول شما امام میبینه که قول اینها اقرب به حق تا این که اون قائل بشیم که اصلا قنوت مشروع نیست یا قنوت در غیر نماز صبح مشروع نیست، اون دیگه خیلی دوره از حق. ولذا به همین مقدار تقیه امام اکتفا کردن. بعدم که معلوم شد که اینا از امام باقر پرسیده بودن، فرمود که بله حرفی که من زدم تقییتن بود و الا قنوت در همه نماز ها هست. این توجیه اینه که امام فرمود که من که گفتم نماز جهری قنوت داره، یعنی نمازهای اخفاتیه رو نگفتم قنوت داره، این از باب تقیه بوده. تقیه 100% نیست تا شما اشکال کنید، تقیه نسبیه، یعنی میخواد 100% بر علیه عامه حرف نزنه، یک مقدار معتدلتر آرامتر که قابل تحمل باشه برای عامه صحبت کنه.
اشکال نداره، تقیه اهل سنت قیاس رو قبول دارن، وقتی نماز صبح و مغرب رو گفتن قیاس میشه به کل.
بالاخره اونا نامشروع میدونستن قنوت رو در نمازهای اخفاتی.
میگن خب قیاس میکنیم، فرقی نیست بین صبح و مغرب.
آقا اونی که پدر قیاس بود اصلا در نماز صبح هم قبول نداشت قنوت را، که ابو حنیفه بود. خب مهم این هست که ما چند روایت پیدا کردیم برای وجوب قنوت در نمازهای پنجگانه. یکیش موثقه عمار بود، اذا نسی الرجل القنوت فی شیء من الصلاه حتى یرکع فقط جاز صلاته ولیس علیه شیء ولیس له ان یده متعمدا. دومی رساله امام رضا علیه السلام بود به مأمون در محضول در رساله محضول اسلام، القنوت سنت واجبه فی الغدات و الظهر و العصر و المغرب و العشاء الاخره. و یکیش هم روایت اعمش بود از امام صادق علیه السلام، القنوت فی جمیع الصلوات سنت واجبه فی الرکعت الثانیه قبل الرکوع و بعد القراءه. پس در مقام اول دلالت روایات رو بر وجوب قنوت در نمازهای پنجگانه میپذیریم، اما مقام دوم که آیا قرینه ای هست که ما از اون ظهور در وجوب رفعیت کنیم یا نه. ادعا شده که بله قرائنی داریم که یکی یکی بررسی کنیم. قرینه اول صحیح بزنتی، عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال قال ابو جعفر علیه السلام فی القنوت ان شئت فقنوت و ان شئت فلا تقنوت. قال ابو الحسن علیه السلام و اذا کانت تقیه فلا تقنوت و انا اتقلد و هازا. وسائل جلد 6 صفحه 269. امام رضا علیه السلام فرمود که امام باقر می فرمود قنوت دوست داشتی بگیر، دوست داشتی نگیر. بعد امام رضا علیه السلام فرمود در حال تقیه قنوت نگیرید، من هم همین کار را میکنم. این قرینه میشه که اون سنتون واجبه هم بشه بر مستحب مؤکد، ولا تدعها متعمدن هم بشه بر استحبام. به نظر میرسه که این استدلال ایراد داره. چرا؟ برای اینکه اگر ما تنها اگر این صحیح بزنتی رو داشتیم قبول میکردیم این استدلال را، و از کلام شیخ بهایی که فرموده ان شئت فقنوت یعنی ان شئت فرفع یدک فی حال القنوت و ان شئت فلا ترفع یدک فی حال القنوت جواب میدادیم. گفتیم جناب شیخ بهایی این توجیه شما که میگید تقیه اقتضا میکنه که انسان رفع یدین نکنه، و الا دستات پایین باشه دعا بکنی اون که خلاف تقیه نیست. ولذا این روایت میخواد بگه اگه دوست داری دستاتو بیار بالا هنگام قنوت، دوست داری نیار. اگه در حال تقیه بود دستاتو بالا نیار. خب جناب شیخ با این خلاف ظاهر، قنطه با رفع یدی حال قنوت دو چیزه. و این که میگید آقا دستامو بالا نیارم که همینجوری قنوت بگیرم خلاف تقیه نیست، اتفاقا همون خیلی جا خلاف تقیه است. سوره رو تمام کردی بعد از رکعت در رکعت دوم، برای چی زبونت میچرخه؟ بالاخره احساس میکنن تو داری سرشون کلاه میگذاری، همین خلاف تقیه میشه دیگه. بالاخره این که شیخ بهایی معنا میکنه ان شئت فرفع یدک حال قنوت خلاف ظاهره. خب امام در حال تقیه فرمود قنوت نگیر، حتی بدون رفع یدین هم قنوت نگیر، ولی پس ما اگر بودیم و این صحیح بزنتی فرمایش این بزرگان مثل محقق همدانی آیخوی رو میپذیرفتیم. اما مشکل کجاست؟ مشکل این که شیخ طوسی این روایت رو نقل میکنه به یک تعبیر دیگه، فی قنوت الفجر، تهذیب جلد 2 صفحه 91 میگه علی ابن مهزیار عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال قال ابو جعفر علیه السلام فی القنوت ان شئت فقنوت و ان شئت لا تقنوت. اما در صفحه 161 میگه حسین ابن سعید عن احمد ابن محمد عنه، این عنه ظاهرش اینه به معاویه ابن عمار میخوره. حسین ابن سعید از احمد ابن محمد ابن نصر بزنطی عنه، چون در تعلیق سند قبلش داره حسین ابن سعید عن فضاله عن معاویه ابن عمار، بعدش میگه حسین ابن سعید عن احمد ابن محمد عنه، یعنی معاویه ابن عمار. قال قال علی ابو جعفر علیه السلام فی القنوت فی الفجر ان شئت فقنوت و ان شئت فلا تقنوت و قال هو اذا کان تقیتا فلا تقنوت و انا اتقلد هذا. اگر ما احتمال عرفی بدیم که اینها یک روایت باشه و قدر متعقل این میشه که امام در قنوت نماز فجر فرموده واجب نیست، قنوت نماز فجر منشأ این که مرحوم آقای خونساری فرمود در غیر نماز فجر احتیاط واجب این است که قنوت بگیرید، اینه که قدر متعقل اینه که اینها یک روایتن و اون وقت قدر متعقل این میشه که در نماز صبح فرمود ان شئت فقنوت و ان شئت فلا تقنوت، در غیر نماز صبح مرجع اطلاق موثقه عمار و رساله محض الاسلام و روایت اعمش میشه. آقای خویی فرموده که محتمل نیست که اینها یک روایت باشن، ولی که سند فرق میکنه. حالا متن قریب به هم هست ولیکن سند فرق میکنه. یکیش داره که بزنطی از امام رضا نقل میکنه، یکی دیگه داره بزنطی از معاویه ابن عمار نقل میکنه از امام باقر علیه السلام. نه چرا تقیه قنوت در نماز و اذا کان تقیتا فلا تقنوت، چرا دیگه در کوفه اتباع ابو حنیفه بودن اونا مشروع نمیدونستن قنوت در هیچ نمازی رو، حتی در نماز صبح. شما برید تو مسجد اینها نماز صبح هم بخونی قنوت بگیری، خب خلاف تقیه میشه دیگه. روایات اینها قبل از ابو حنیفه هم بوده دیگه، میگه لم یثبت که پیامبر در غیر نماز صبح، ببخشید حالا روایات اینا بوده که اینا میگفتن قنوت نیست، حالا روایات مختلفه دیگه، بعض روایات میگه در نماز صبح پیامبر قنوت میگره. اینطور نیست که بگیم ابو حنیفه فتواش جدید بوده، مستند فتواش قبل از او هم بوده. بعدش عرض شد خدمتتون که قال علی ابو جعفر کیه؟ یعنی امام جواد علیه السلام، این که معاویه ابن عمار که از امام جواد علیه السلام نقل نمی کنه، این امام باقره. مشکل اینه قال علی ابو جعفر عنه، یعنی از امام رضا، بعد قال علی ابو جعفر علیه السلام. آقا تو تهذیب جلد یک صفحه 161 اینه دیگه، قال علی ابو جعفر علیه السلام اتقلد، یعنی این کار رو انجام میدم، ملتزمم به این کار، که در حال تقیه قنوت به جا نیاورم. و عرض شد خدمتتون که به نظر ما این شبه قویه که این متن خیلی نزدیک به هم است و منتها ممکنه ما تشکیک کنیم بگیم معاویه ابن عمار بلا واسطه از امام باقر علیه السلام نقل بکنه، خب اونم تشکیک شاید وجهی نداشته باشه. باید معاویه ابن عمار از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده و نقلش از امام باقر ظاهرن استبعادی نداره، بزنطی هم که میتونه از اون نقل. فعلا این شبهه میمونه، اگر ما احتمال وحدت روایت بدیم عرفن، یعنی ظهور این دو روایت در تعدد نباشد، اشکال آیه خونساری اشکال قویه که قدر متعقن میشه اینا یک روایتن، چون دلیل بر تعدد روایت نداشته باشیم باید احتمال وحدت روایت رو در نظر بگیریم، و اگرم وحدت روایت باشه قدر متعقن اون صلات فجره، بقیه نمازها داخل میشن در همون عمومات وجوب قنوت. حالا فعلا این اشکال رو داشته باشید، بقیه ادله رو نگاه کنید. عرض میکنم اگر یک روایت باشه معلوم میشه که اگه یه روایت باشه معلوم میشه که یه سختی داره، یا این اون سخت داره یا این اضافه داره. یک روایت دیگه اگه یه روایت باشه یا این فلفج زیاده یا اینه که اون فلفجش افتاده. خب حالا این اشکال رو در نظر داشته باشید تا بعد. دلیل دوم آها، مرحوم آقای خویی فرموده آقا برفرض مورد صلات فجر باشه، در صلات فجر با اون عظمت مستحب باشه قنوت، واجب نباشه. اون وقت تو نمازهای دیگر واجب باشه، این محتمله؟ این محتمل نیست. میگیم آقا این از کجا ممکنه نماز صبح قنوت درش واجب نباشه در بقیه نمازها واجب باشه؟ حالا کسی نگفته حرفی نیست، بلکه منشأ احتیاط که میشه. حالا منشأ احتیاط آخونساری اینه، این که شما میگید نماز صبح با این اهمیت قنوت واجب نباشه و احتمال داره در بقیه نمازها واجب باشه، اینو از کجا میگید؟ چون عامه در نماز صبح اختلاف داشتن. یه عده میگفتن قنوت مشروعه، اکثرا میگفتن قنوت مشروعه، ابو حنیفه میگفت مشروع نیست، ولی تو 4 تا نماز دیگه عملا متفق بودن که قنوت مشروع نیست. این دلیل بر اینه که اولویت درست کنید در اینجا. خب عامه اینطور بودن، عامه در نماز صبح اختلاف داشتن که مشروع است قنوت یا مشروع نیست، در 4 تا نماز دیگه تقریبا اتفاق نظر داشتن که قنوت مشروع نیست. عامه اینطور بودن. آیا کشف میکنیم که پس اولویتی در کاره که اگر در نماز صبح واجب نباشد قنوت، به طریق اولا در 4 نماز دیگر هم واجب نیست؟ از کجا؟ فرض اینه که اونا که تقییتن بوده. آقا شما خودتون گفتید اونا تقییتن بوده، لا تقنط الا فی صلات الفجر، اینا تقییتن بوده. آقا اجازه بدید، شما اولویت چجور درست میکنی؟ چرا؟ آقا میگه نماز صبح ان شئت فقنط و ان شئت فلا تقنط، موضوع نماز صبحه. اگه تقیه بود قنوت به جنایا، نمازهای دیگه اصلا محل بحث نبوده، حکمشو نگفته. بله بگید علماء امامیه هم همچون حرفی نزدن که در نماز صبح قنوت واجب نیست، در سایر نمازها واجبه. بله نگفتن، هم ندیدیم بگن. اما بعد از این اختلاف شدید بین فقها و در روایات، بالاخره اینا یک احتمالیست فعلا باید مطرح کنیم. فعلا ما دلیلی بر ابطال این احتمال نداریم. دلیل دوم بر عدم وجوب قنوت، آقای خویی فرمودن معتبره وهب بن عبدربه هست. عن ابی عبدالله علیه السلام: من ترک القنوت رغبتا عن فلا صلاة له. خب این هم در کافی هست هم در تهذیب. ایشون گفته اگر بنا بود واجب باشه، ترک قنوت حرام باشه و قنوت واجب باشه، باید میگم من ترک القنوت فلا صلاة له. چرا میگن من ترک القنوت رغبتن ان فلا صلاة له؟ برای بیان وجوب یک فعل باید بگن این کار را اگه ترک کنی نماز اشکال دارد. چرا میگن اگر این کار را ترک کنی از روی بی‌اعتنایی نمازت ایراد دارد؟ چرا اینجوری بگن؟ این دلیل میشه که مستحب. میگیم آقا ما قبول کردیم که تعبیر رغبتن ان مایسلاو للغنی از ظهور در وجوب روایت رو از بین میبره، ولی آیا ظهور میده به روایت در عدم وجوب که مقدم باشه بر سایر خطابات که ظاهر در وجوبه؟ آقا در جهاد مگه نهج البلاغه نفرمود که ان الجهاد بابون فتحه الله بابون من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه فمن ترکه رغبتن ان البسه الله لباس الظلم. و جهاد که واجبه، میدونم. خب چرا یه واجب رو گفت من ترکه رغبتن ان؟ خب رغبتن ان یعنی عذر ندارد، اعما نیست. لیس علی الاعما حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. عذر ندارد، از روی بی‌اعتنایی جهاد رو ترک میکنه نه از روی عذر. شاید اینو میخواد بگه. اینجا هم همینطوره. پس ظهور نداره رغبتن ان در این که پس این واجب نبود. اگه واجب بود چرا گفت رغبتن ان؟ آزا اولا و ثانیا نه فلاس، اگه مستحب باشه فلاس صلات الان میشه مثل لا صلات الاجار المسجد لا فی المسجد. رغبتن انه ایشون قرینه میگیره بر این که پس مستحبه و وقتی مستحب بود فلا صلاة الله میشه نفی کمال. تعبیر رغبتن ان تناسب با استحباب هم داره، ولی ذا وقتی کنار خطاب قرار میگیره عرف دچار تحیر میشه، میگه مستحب بوده اینجور گفتن یا واجب بوده اینجور گفتن، نمیدونیم. این میشه مجمل، من اینو قبول دارم. اما اینکه ظهور پیدا کنه در استحباب که بتونه قرینه باشه بر حمل سایر روایات و ظهور اونها رو از وجوب بیندازه و حجیت ظهور اونها رو در وجوب از بین ببره، نه ما همچین چیزی رو نمیتونیم ادعا کنیم. هازا اولا. و ثانیا سند این روایت محل بحثه. مرحوم صاحب معالم در منتقل جمان جلد دو صفحه 54 فرموده که خب روش شیخ ان احمد ابن محمد ابن ایسا ان ابن عزینه ان وهب، چون شیخ در تهذیب این روایت رو جلد دو صفحه 99 اینجور نمی کنم، میگه احمد قبلش گفته احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن الحکم ان ابی ایوب الخزاز ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام انه، ظاهرش یعنی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن عزینه ان وهب ان ابی عبدالله. این وهب هم به قرینه این که در کافی بود ان وهب ابن عبدالربه ان ابی عبدالله علیه السلام قال من ترک القنوت رغبتن ان فلا صلاة له، ظهور داشت در همون وهب ابن عبدالربه. مرحوم صاحب معالم در منتقل جمال میگه احمد ابن محمد ابن عیسی که از ابن عزینه نمیتونه بدون واسطه نقل کنه، طبقه شون ما هم نمیخوره. پس یک احتمال اینه که بگیم ضمیر برگرده به علی ابن حکم و انه یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی، انه، یعنی ان علی ابن الحکم ان ابن زینب، ولی فرموده این در حد احتماله، شاید ضمیر به همون احمد ابن محمد ابن عیسی برمیگرده و واسطه سقط شده، واسطه سقط شد. ولذا این سند ایراد داره. مرحوم آقای بروجردی هم فرموده روایت احمد ابن محمد ابن عیسی از ابن عزینه مرسل هست، یعنی واسطه اش سقط شد. واقعا این احتمال جدی است، پس سند تهذیب دچار مشکل میشه. این که برخی آیان استظهار میکنن که این ابن عزینه اشتباهه، اینجور نقل کردن برای ما که استظهار کردن این اشتباهه و این حسن ابن محبوب بوده که راویه کتاب وهب ابن عبدالربه است، طبق نقل شیخ در فهرست و نقل نجاشی در رجال. خب انصافا اینا قرینه نداره، ابن عزینه با ابن محبوب اینا با هم دیگه اشتباه بشه، ممکنه اشتباه بشه، من نمیگم، ولی قسم حضرت عباسی نمیشه خود که این ابن عزینه ابن محبوب بوده و اینجا اشتباه شده. خیلی هم شباهت با هم ندارن ابن عزینه با ابن محبوب، ولی در همون رسم الخط عربی قدیم خیلی اشتباه به هم نمیشن، مگر اینکه خیلی اون نویسنده بدخط باشه. به هر حال اینا قرینه قطعیه نداره. احمد ابن محمد ابن عیسی طبقش به ابن عزینه نمیخوره، اینو هم مرحوم صاحب معالم میگه، هم آقای بروجردی دارن. اما سند کافی اینجوری هست. کافی اول میگه علی ابن علی، یعنی علی ابن ابراهیم، ان محمد ابن عیسی، ان یونس، محمد ابن عیسی ابن عبیده که ثقه است به نظر ما، ان یونس ابن عبدالرحمن، ان محمد ابن الفضیل، ان الحارث ابن المغیره. خب قال ابو عبدالله علیه السلام اقنط فی کل رکعت فریضت و نافلت قبل الرکوع. روایت بعدی محمد ابن اسماعیل، ان الفضل ابن شازان، ان ابن ابی عمر، ان عبدالرحمن ابن الحجاج، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن القنوت فقال فی کل صلات فریضت و نافل. حدیث سوم و به هذا الاسناد ان یونس ان وهب بن عبد ربه ان ابي عبد الله عليه السلام قال من ترك القنوت رغبه عنه فلا صلاه له. ظاهر به هذا الاسناد اینه که اون اسناد با یک واسطه رو با یک، یعنی اون اسناد اول رو میگه، چون اسناد دوم که سندش اصلا کاملا متفاوت بود، اون سند اول بود که علی ابن ابراهیم، ان محمد ابن عیسی، ان یونس، و به هذا الاسناد ان یونس بعید نیست به همون بخوره، میشه علی ان محمد ابن عیسی، ان یونس، ان وهب ابن عبدالربه. اگر اینجور استثار کنیم که بعید نیست، خب به نظر میرسه که سند کافی معتبر باشه، ولی سند شیخ حالی از اشکال نیست. عمده عرض ما اینه که به این دلیل دوم نمیشه اعتماد کرد، چون رغبتاً ان مجمله، شاید به معنی این باشه که من ترک القنوت به غیر عذر، گاهی تقیه است عذر، گاهی عجله است، اینو عذر، نه عجله داری نه تقیه است، میشه من ترک القنوت رغبتا عن، منافات با وجوب قنوت نداره. پس هیچ کدام از این دو دلیل که آقای خویی و بزرگان دیگر مثل محقق همدانی ارائه کردن که اثبات کنن قنوت واجب نیست بلکه مستحب است، فعلا به جایی نرسید. انشالله بقیه مطالب رو فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.